پرسش و پاسخ سال 1376 شب 12 محرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. یک مقدمه چند دقیقه‌ای درباره سوال عرض می‌کنم که اون مقدمه شاید دارای اهمیت زیادی باشه. خب مسلم است که اگر سوالات در دل‌های مردم دفن می شد و برای گرفتن پاسخ بروز نمی کرد، خیلی عقب افتادگی های بشر خیلی بیش از اینها بود که ما دیدیم و می بینیم. باز حالا این مسئله سوال خیلی خیلی خدمت کرده، حتی ولو که سوال در ظاهرم با جمله استفهام نبوده، در آیین دلالت کرده است که این آقا در حال سؤال یا جمله ولو جمله خبریه بوده، نشان میداد که این مرد، این شخص، این انسان سؤالی در این داره. به هر حال در اهمیت سؤال همین بس که اگر کسی ادعا کند گاهی سؤالها در پیشرفت مادی و معنوی بشر خیلی مؤثرتر از بوده سوالهای بجا، سوالهای مخلصانه، سوالها برای فهم، سوال برای شناختن، سل تفهمن ولا تسأل تعنتن، بپرس برای فهمیدن، نپرس برای لجاجت، نپرس برای خودنمایی که من همچین چیزی میدانم، یا بلکه بتوانی اون شخصی را که طرف سوال قرار داده ای بلکه او را به شکلی تحقیرش کنی. به هر حال سوال در واقع بزرگترین نعمت الهی است که برای بندگان خودش عنایت فرموده که وقتی که در مسیر معرفت نیرویش تمام میشه بایستد و یه نیرو بگیره حرکت کنه. ولذا کسی که در مقابل سوال قرار بگیرد و مسامحه کند و او را پاسخ ندهد قطعا مسئوله و بتواند که جواب بدهد و ندهد قطعا مسئول روز قیامت. روایتی هست که فرمود من سئل عن شیء ولم یجبه الجمه الله یوم القیامت بالنار. اگر کسی از چیزی درباره چیزی سوال شود و او با اینکه بداند جواب ندهد، خداوند روز قیامت به او اکسار آتشین خواهد زد. بعضی از تفاسیر درباره و اذا الموعودت و سئلت و در اون هنگام، یعنی در روز قیامت، که از اون چیزهایی که زنده به گور شده اند بپرسند شده است که سوال بوده. یعنی سوال را طوری کردن که قیافه و چهره نشان دادن انسانهای مربوط به اون سوال که او دفن کرده، ابراز نکرده، شنیده شد. اشخاصشم مشخصم در کلاس یه اون شخص خودش با من صحبت کرد و قسم خود گفت من روی اخلاص سوال کردم از استاد در دانشگاه، علوم انسانی هم بوده، با کمال اخلاص واقعا نمیدونستم سوال کردم. این یا واقعا نمیخواست نمیدانم بگوید یا واقعا از من احساس ایناد کرد و قسم خود گفت والله من ایناد نزنه داشتم، خواستم بفهمم. 9 سال پشت دکتری نگرش داشت، برای همین چه این سوال کردی؟ این همون موعود است، این شخص هست، اون استاد رفته از این دنیا رفته، ولی این شخصی که حقش 9 سال زایشه هست هنوز هستش. به هر حال سوال فوق‌العاده از مهمه و واقعا میتوان گفت اگر کسی بگوید از اساسی ترین عوامل محرک تاریخ ما انسان ها به جلو، سؤاله، سؤال باید بشه، سؤال باید مطرح بشه. و اون کسی هم که احتمال میدهد جوابی در اختیار دارد با کمال دقت به این که این مطلب قابل طرحه، اما این که پاسخ نهایی با من است، این یک ادعای بسیار بزرگی است و از یک انسانی که یک مقدار وارد به این مسائل بسیار مشکلی که برای بشر طرح شده ادعا نمی کند که سلونی قبلا تفقدونی. این از آن یک نفر است، اونم پسر فاطمه بنت اسد، اونم پسر ابو طالب که نامش علی است. بپوسید از من پیش از که منو از دست بدهید. هیچ کس نباید چنین ادعایی را بکنه. علم ما محدود، معارف ما محدودتر. بسم الله الرحمن الرحیم. در شب تاسوعا این سؤال مطرح شد که حضرت ابا عبدالله با اون عظمت دعا به درگاه حضرت حق تعالی دارد و تنها اون چرا که بر دل می گذرد کافی ندانسته و زبان نیز باید به اعتراف در آید. سؤال من این است، مگر اون که حق، اون که حق هر کسی خداوند تبارک و تعالی به بنده خویش ارزانی داشته است؟ این جمله اولیش بله، ولی خودش فرموده است و ان لیس الانسان الا ما سعا. دنیا جایگاه کوشش او، میتوانست همه را از شکم مادران ابن سینا به وجود بیاره، ولی نخیر، بناست در اینجا ابن سینا بشود، نه اینکه ابن سینا به وجود بیاید. بناست در این دنیا ما کسب کنیم با زحمت، با تلاش و هر پیشرفتی در اخلاق، در علم داشته باشیم، در مذهب، این باید با اختیار ما خود باشد، داده، ولی از راهش، راه اینکه با خدا مربوط بشویم، نیت پاک و انقلاب روحی با اخلاص هست که در دعا برای ما پیش بیاید. علت اینا قرار داده، یعنی فرموده میخوای بیای طرف من، یه یا ربی بگو، ای خدای من بگو، بارلاها بگو و تفکیک کن خیالات درونی و آرزوهای درونی را از اون خواستن و مسئلت جدی. لذا برای نیاز خدا نیاز به دعا نداره. برزا در دعای عرفه حضرت شنا سلام لالی از کت الهی علم که به حالی یغنی که مقالی، علمی تو به حال من، تو را از گفتار من بینیاز کرده است، اما گفته از این راه بیا به طرف من. یعنی خود این که تمرکز قوای دماغی باشه فقط به این خواسته، وقتی که میخوایی پروردگارا بگویی، شاید در مغز شما درباره پروردگارا یک مفهوم اجمالیه، اما وقتی میگوی پروردگارا، بارلاها، خداوندا، در اون حال معنا یک تجلی دیگری با این لفظ پیدا میکنه برای انسان. و خود خداوند نمیفرماید که دعا کنید، نمیگوید از قلب بگذرونید، نمیگوید خطور قلبی. خود خداوند میفرماید که ویزا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب و دعوت الداعی. ابتدا دعای قلبی هم دعاست، دعای شفاهی هم دعاست. این سوال از شود که مطلب دیگر را مطرح میکنه در دامنه سوال. بنده این است که اون که مصلحت بنده است، خداوند بزرگ بر بنده اش یا روا میداند و یا نه. پس چرا دست به دعا برداریم در حالی که اجابت نمی شود، یا در صورت اصرار اصرار بنده در اجابت اون دعا پس از مدتی خداوند اون چا که بندهش به زور خواسته به نحوی دلخراش باز پس میگیرد. خب بس علی را اینطوری جایم تحلیل کنیم. میفرماید که اون چی که مصلحت بنده است خداوند بزرگ بر بندهش روا بدارد، اگر روا داشته است که چرا دست به دعا برداریم، اگر اجابت نمیشود چرا دعا کنیم. خب قضیه اینطوری، قضیه خیلی نباید اینطور ساده تلقی بشه. خودت انبیا، خود اولیا، شما الان تو دیتون بشید و تمام کارهای زندگی مادی تو بگید من آقا در دلم میگذروندم، خیلی من به جناب عالی احترام میذارم ولی تو دلم بود. مثلا تعهدی را میخواید ایفا کنید بگید آقا در دلم بود که تعهد را وفا کنم، بگید آقا عمل کن. اون که خداوند بیداند و این در نظر باید داشته باشیم. مصلحت نظام هستی در مقابل دعا یک نیروی دیگری از درون شما میگیره. خود این در نظام هستیه که خداوند این را در دستگاه آفرینش قرار داده است. مثل ملاتی که یا جاهایی که در اون مهندسین برای ضریب اطمینان یه جای فضاروی میذارن که وقتی هوا تأثیر کرد این مسائل خودشا باز کرد و بست و فلان عرش و صدمه نزنه. این دعا بسیار مؤثر است چون نیرو داره، نیرو میدهد از درون انسانها. خدا این دعا را مانند یک نیروی ماورای طبیعی در طبیعت انجام میدهد. چقدر بیتوجهی کرده بود بعضی از اونها که در غرب به نویسندگی و به فیلسوفی معروف کرده بودن. خب دیگه بعضیا ماشاءالله این کلمه خیلی ارزان میفروشن، ولی خب نویسنده خوب مهمی بود. میگفت که وقتی که خداوند نظام هستی را چنین قرار داده است، مثلا پسر من بمیره، جوان هم بمیره، دیگه چه دعا کنم؟ چقدر این سطحیه، واقعا چقدر سطحیه. دستگاه کارگاه هستی نمایش سیستم بسته به من دارد نه برای او. از همین جهت کرامات و معجزه ها وارد دستگاه میشه، وارد دستگاه طبیعت میشه. آتش برای ابراهیم خنک میشه، بردم و سلاما میشه، نه با نظر به این که جهان طبیعت بسته است و تکون نخور حتی یک آجور جا به جا نمیشود. برای من بری، برای بنده که تو چاه نشستم در چاه بری، اما اونی که اون چرخ را از بالا میگرداند و سطلا میفرسته به اون چاه، آب را میکشه بالا، از بالا نگرش میداره، در وسط چاه راه نگرش میداره، نمیفرسته به پایین. منی که در چاه نشستم وقتی میبینم یه سطلی از سر تناب با سر تناب بستش را آمده پایین، میگم بلی ازل و ابد این چاه قانونی دارد که قابل نقض و شکستن نیست، و اون این است که یک تنابی که سرش به سطلی بسته شده است باید بیاید پایین و بعد از چند ثانیه قانون ازل و ابد این است که پر شود، بعد از چند ثانیه قانون ازل و ابد این است که این سطل کشیده بشه بالا. نه آقا جان، برای تو این دو ته چاه، گر از این چاه طبیعت که جهان من و توست به در آیی، جهان نمایش دیگری داره، سیستم بسته نیست، برای او بازه. ناظر فرمودید این مطلبی بود که در غرب بعضیا این اشتباه کرده بودن که خب وقتی ثابته، یعنی در علم خدا ثابت شده چنین چیزیه، بس دعای من چیکار است؟ نخیر، دعای من خودش وقتی که مستجاب شد کشف میشه در علم خداوندی مود است که مستجاب بشه، و برای ما علم خداوندی در آینده هرگز مشخص نیست. آیا هیچ شنیدید تا حال؟ آیا شنیدید که یک بزرگی، یک آگاهی، یک خردمندی بنشیند و زانو روی سر روی زانو بگذاره بگه آقا چیکار میکنی؟ بگه فکر میکنم ببینم آیا علم خدا بر این است که منی که داره میمیره نجاتش بدهم از حوض در سخت داره قرق میشه، میخواهم بدانم علم خدا اقتضا میکنم اینو نجات بدهم یا نه. خب اینجا جاش نیست شما یه آمبولانس صدا کنید که این بیچاره خودش نجات بدید. این مرگش بدتر از اون مرگ بدنه، کالبرش داره جدا میشه، روحش از بدن خارج از نوبت داره میره ملکوت. این بیچاره مرده، یه مرده خطرناک هم هست. که من میخوام بدانم آیا هیچ شنیدید علی بن ابی همین امام حسین علیه السلام از همون اول در مدینه نامه را که آمد به ولید از فرستاد دنبال امام حسین رو یک سر کنید، علم خداوندی برای این تعلق پیدا کرده است. از همون دقیقه دست به کار، از همون لحظه، یعنی در تاریخ یه نفر پیدا نشد. چه فلسفی است که در تاریخ تا حال یک نفر این فلسفه پیاده نکرده که بهشون میگه آه سب کنید، اجازه بدید، اجازه بدید من این بچه هم داره میمیره، ببینم علم خدا این است که من اینا خواهم بود به پزشک یا نه. و اول خود داره بعد به پزشک، چون وقت از اونم تیمارستانه نه پزشک معمولی و اینها. ملاحظه فرمودید این عزیز ما که این مطلب را چیز کردن، خداوند بزرگ بر بندش یا روا میدارد یا نه. خود راه روا داشتن، روا داشتن دست هیچ کس نیست. اون چی که در اختیار ما انسان هاست، اگر نیازی داریم به یک کاری که از همه جهات از نظر وسایل کارون انجام داده ایم، در یک اضطرابیم، این دتای به دست اومده، بگیم خدایا پروردگارا من الان در این اضطرابم را از اضطراب نجات بریم، منطق اینه. تمام انبیا و اولیا و ائمه کاروان همین راهن آوردن سر علی بن ابی طالب سلام الله علیه، بعد سر مبارکش که ضربت خورده بود جراح را آوردن اول دید، بعد اون وقت الله الله را شروع کرد. معلوم شد یا نه؟ بعض اوقات اشتباه میشه به این که خیال بکنن وقتی میگن آقا دعا بسیار مصر دعا کنید، یعنی تمام اسباب و وسائل به اسباب را چی سبب کرده؟ یا مسبب الاسباب، از سبب سازیش من سوداییم و سبب سوزیش سوفستاییم، سببیت را چی سبب کرده؟ برزا از قریب و حکمان گفتن اصل شفا دست خداست، ما یک نسخه می نویسیم که آقا اون چی که ما درک کردیم تشتاریم اینه. خب پس چرا دست به دعا؟ بله به دعا دست بر می داریم، اجابت می شود که معلوم شه پشت پرده این نیرو دخالت داشته بر این که من این نیرو از من صادر بشه، در اون من به هیجان در بیاد، خدا من لطف کنه. اگر نشد معلوم شه یک مصلحت واقعی و ثانیه. این ثانیه شب دقت فرمید که هرگز دیگه یأس براتون در دعا پیش نمیاد. اون یکی الله میگفتی شبی سیل الله الله گفت و دید اصلا مدتی دید اجابت نمیشه، قطع کرد، دیگه الله الله نگفت. حضرت خضر در خواب دید، گفت هین از ذکر چون وامنده ای؟ حضرت خضر به این شخص گفت که دعا رو قطع کرده بود، چه پشیمانی از اون کش خوانده ای؟ گفت لبیکم نمی آید جواب، پاسخ نمی دهد به من خدا، زن همی ترسم که باشم رد با. گفت خضرش که خدا این گفت به من که برو با او بگو ای ممتحن، بلکه اون الله تو لبیک ماست. یعنی از اینجا در بچه دعا یک خود بیایید بالا. خب البته ضرورت دارید دعا کنید که خدا به شما فرش برسونه، خدا به شما خانه برسونه، صد در صد بیماری را برطرف کنید، بس غیر از اینه. این جای دعا هست برای برداشتن اضطرار ها و اینها. یک شمی این است که اون چی که هیچ دعا بدون استجابت نمیشه این استجابتشه، که اگر دعا کننده احساس کند که به جای یأس و حرفهای بی اساس زدن الله الله میگوید، و یقین بدوید تا جلوتر لبیکش نیاید شما نمیتواند الله بگوید. این یک استجابت دعاست که هرگز تخلف نداره. او خضرش که خدا این گفت به من که برو با او بگو، اینا هم محیدین داره هم چیز هم مولوی، برو با او بگو ای ممتحن بلکه اول الله تو لبیک ماست، اون نیاز و درد و سوزت پیک ماست، نی تو را در کار من آوردم. احتمال نمیدی که ولا نبلون نکم اینجا میخوام کاری با تو دارم یه خوری بلرزونه بعد میخوام یک غربال سرن بکنم، احتمالی نمیدی؟ پس مورد توجه من هستی که چین در چین آزمایشی قرار گرفته. این احتمال برایشان آرامش میاره، بلکه اون الله تو لبیک ماست و نیاز و درد و سوزت پیک ماست، می تو را در کار من آورده ام. به جای این که ناامیدی دمار از روزگارت در آورد، الله الله می گویی. درد عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یارب تو لبیک هاست. پس لبیکی که نتوانی شنید، با صوت فیزیکی نیست، با موج فیزیکی نیست، حق لبیکی که نتوانی شنید، لیک سرتاپ ها توان اون را چشید. احساس میکنی که یه لبیکی تو را باعث شده میگه الله الله، خوشحالم میشی، انسان با سرور هم نظیر اینا عزم میکنم در اون دعاها که مستجاب شده، چون غالبا اتفاق میفته که خداوند نسیمی از رحمتش را برای ماها خداوند میفرسته. دقت کنید در اون موقع چون دعایش را مستجاب شده، اون حالت روحی که در حالت استجابت پیش از استجابت به شما دست داده، میلیاردها برابر بالاتر از خود اون چی که میخواستید، اونها عظمت روحی برمیشه. اونجا احساس کردی که یه لبه که به شما گفته شده. در اون قضیه قاب، در اون قضیه قاب که فقیری عیب نداری را عزم کنم، اگه سوال یه خودتون میشه، در اون قضیه فقیری که شب و روز داشت دعا میکرد، چند سال دعا کرد خدا یه روزی حلال به من برسان، بیش که در تورات هست، در روایات ما به طور مختصر اومده، زمان حضرت داوود. یه روز نشسته بودیم داش مستجاب نمیشدیم فقیه، یه روز نشسته بود تونه گاو همسایه دویر اومد تو، اینم خوشحال که این همون روزی حلال منه، بلند شد سر گاو را برید و نشست و پوست شاکن و گوشش را شروع کرد کم کردن، خیلیم خوشحال. صاحب گاو آمد به منزل خودش، گفت گاو کو؟ گفت رفت خونه این همسایه. آمد این به پاهای گاو یه طرف، سرش یه طرف، گفت آقا هم میجازه داره کباب میکنه. گفت چی؟ گفت جات خالی، خیلی روزی خوب قشنگ، خیلی خوش میزه، بفرمایید شما میل کنید. گفت چی میگی؟ گاب مال منه. گفت من این حرفا ترم نمیشه، سال هاست که دعا میکنم خدا بر من یک روزی حلال برسونه، وقتی این گاوه وارد شد به خونه من، مثل وحی منزل بر من آشکار شد که این روزی حلال همین است که خدا من وعده دارم که باید بده. یارو گرفت یخی این بیچاره فقیر را آورد بیرون و مردم ها ریخت اونجا بودن، بابا بیایید، مگر دعا هم مملکه؟ کدام حقوق دنیا گفته است که هر کس دعا کنه مالک میشه به مال مردم؟ قاب من ها کشته میخوره، میگم چرا میخوره؟ میگه خدا بر روزی حلال رسونده. جمعیت ریختند و این فقیر هم هیچ آرامش خودش به هم نداره بود. عجیبی بود. بریم پیش از داوود. آمدن پیش از داوود. الان نبینا واله ولی سلام. حضرت داوود خب فرمود چی میگید؟ او شاهدها رو تمام اهل مردم شاهد بودن که اون گاو مال همونه. گفت ای پیامبر خدا، این گاو مال من، تمام این محل شاهد. امروز آمدم گاو را تو خونه ندیدم، گفتم گاو کو؟ گفتم گاو کو؟ گفتم رفته خونه همسایه. آمدم دیدم این آقا زب کرده نشسته داره گوشتش را چاوشه میخوره. میگویم برای چه گاو منو کشتی؟ میگه خدا روزی حلال رسونده. ای پیامبر خدا بفرمایید ببینیم دعا هم عجب مملک میشه. حضرت داوود یه نگاهی کرد به چشمای این فقیه، دید خیلی آرامش داره، خیلی عادی آرامش داره، مثلا به اصطلاح خیلی معمولی بگیم اگه شیر مادر میخود از این آرامشتر نبود، خیلی بی اعتنا. گفت تو چه میگی؟ به فقیه چه میگی؟ گفت ای پیامبر خدا، اینها هم نفهمن تو چه میدونی. من سالها دعا کردم یا رس، ای پیامبر خدا میدونی چه جور شده؟ وقتی این گاب وارد خونه شد، اصل این قضیه خوشحال نشدم که این عرشت روزی حلال منه، اصلا متوجه شدم که من مورد توجه خدا قرار گرفتم. حالا گاب به جای خود، خوب توجه کردی یا نه؟ این همون لبیکا. احساس کردم اون الله الله های من قبلا یک لبیکی داشته از تو، حضرت داوود یاد کرد گفت یا پیامبر این درسته؟ حضرت از آرامش این فقیر یه خورده رفت و فکر گفت این میشه با من مهلت بگیر من فردا حکم کنم. حکم داوودی همینه. شب آمد و با خدا تماس که پروردگار این قضیه چیه. از این طرف همه شهود به له این صاحب قاب، از این طرف این فقیر آرامش عجیب داره نشان میده، یک ذره اصلاح چشمش نیست. پرده برداشته شد بهش نشون داده شد قضیه چیه. فردا صبح حضرت داوود بیدار شدن به مردم فرمودن بیایید میدان، اون چرا جای وحشت من حکم خواهم کرد. همه آمدند و این دو نفر اومدن. اون فقیرم با کمال بی‌اعتنایی ایستاده بود. این آمد و خیلی با اضطراب آقا پیامبر خدا گاو منو بگیر بده. گفت که شما یک مقدار به اصلاح ما یه خورده حالا آرامش بگیر ببینیم چی میشه. گفت چی؟ گفت اگر من پیشنهادم از این گاو دست بردار برو دست بر میداری یا نه؟ گفت بلی ای مردم، این هم پیامبر بر ضد شرع خودش برای ما داره مطلب میگوید، مگر در شرع تو چنین است که هر کس دعا کند مالک میشه؟ ای مردم و فلان اینجا یه حرفی داره. خب داره یه تا قضیه به اینجا برسه خدا میده صدها مطلب گفته مولوی، اینجا که میرسه بگه مردم تحریک شدن همه به علیه حضرت داوود. از کمین سکسان مانند سگ، از کمین سکسان سوی داوود جست، عامه مظلوم کش ظالم پرست. مهلت نمیده ببینیم داوود داره میخواد بگه. بابا پیغمبریم یه ذره صبر کنید. آقا هیجان شروع شد، بلا ما چنین پیغمبری نشنیده بودیم و فلان. حضرت داوود فرمود صبر کنید، آرام باشید، دوباره شعر را دقت کنید، اشخاص بی فکر چگونه هستند، چگونه بدون فکر داوری میکنند. از کمین سگسان سوی داوود جست، عامه مظلوم کش ظالم پرست. پشت پرده ظالم اینه، این مظلومه. حضرت داوود فرمود شما دست بر میدارید برید یا نه؟ این دفعه جدی فرمود. باز اون شخصی که در ظاهر صاحب قاب بود دست چیز داد بیداد کرد. حضرت فرمود فردا صبح بیاید چیز اون مثلا به اصطلاح امروز 6 کیلومتری شهر، من اونجا قضاوت نهایی را بکنم. فردا که آمدن حضرت با دیگه به او اتمام حجت کرد، به اون که مدعی قاب بود گفت میری یا نمیری، دست بر میداری از این قاب یا نه؟ باز دوباره داد بیداد کرد. حضرت فرمود آخرین احتجاج منه، نمیخوایی دست در این قاب برداری و فقیر بره به کار خودش برای کار خودش؟ گفت نه. گفت مثلا 20 متری این درخت رو اونجا چیز کنید بکنید. کندن یک جنازه در آمد، آثار نشان میداد که این کشته شده، اسلحه باهاش بوده، حالا چه بوده اثبات شد. معلوم شد این مرد پدر این فقیر بوده. این صاحب قاب وقتی که این بچه بوده این پدر را کشته، به تمام اموال این فقیر مالک شده همین مرده، همین صاحب قاف. بچه را هم برده مثلا جایی تبیید کرده که در اونجا بزرگ نشه، روزگار این بزرگ شده برگشته اینجا و تو دلش داده که دعا کن و از تأخیر اجابت نترس، تو دعا دا بکن. و وقت شروع کرده خدا یه روزی حلال من برسان، نیک کار از کار خیزد در جهان. اینم دعاست، اینم یه حکمت دعا که به ذهنش اومده. مخصوصا این تیکه بود آقایان، اینا خیلی دقت کنید، در دعاهای که متجاب میشه یک عجیب نشاطی به انسان بید. شاید هزار برابر از اکتشاف بیشتر. چطور مکتشفین در اکتشاف پیش انجام میخوان اون چیزا کشف کنن، یه حالت آزادی میاد، یه رهایی مطلق، یله از همش جلب میشه، یه دفعه چراغ اون مطلب تازه که روشن میشه، نشاط غیر عادیه، غیر از نمیشه تصور کرد. این از اونم بالاتر که وقتی انسان احساس کنه که دعاش مستجاب شده. به هر حال اینها را درباره دعا مسائلی که باید انشاءالله در نظر بگیرید. دنیا را بده به یک نفر یا دنیا را از دست یک نفری بگیره، قطعا به صلاح خود اوست. من یه جمله از امام حسین که در عرشوت که هنوز در یادش هستیم عرض میکنم، اما خواهش برم دقت کنید ها. عرض میکند که خدایا تو غنی تر از آنی که خودت به خودت سود برسانی. من به تو سود برسانم؟ من گفتم که مگر این جمله دقت فرمایید، بعد از این عبادات شما وضعش عوض میشه، عبادات ما بندم با شما. اصلا اکثرا اینا میگیم که الله اکبر دیدی که من چند بعد بنده هم که به شما الله اکبر گفتم. اون گفت اون وقت گاوش مریض شده بود، دعا کرد خدا یا اینا شفا بده، سه روز روزه میگیرم. اول گفت روزه را بگیرم رشوه بدم بچه قاوم زودتر خوب بشه. رشوه گیره قاوم مرد. تمام شد. آمد و دید قاوه افتاده مرده، یه نگاهی کرد و روشا نزدیک های ماه مبارکم بود، یه نگاهی کرد روشا گفت درست، هم روزه بگیرم هم قاوم بمیره. فردا پس فردا ماه رمضونت میاد، ماه رمضونت میاد، سه روز از اون جاهای ترتمیزش نخورم من فلا فلا شد ترتمیز، یعنی اون روزهای قضا ها مثلا 19 و 21 و 22. این آقا هست خواهد شما را بختم یه اینا افزیر بیرون کنیم. ببین امام حسین چه عرض میکرد به خدا، عرض میکرد خدایا بی نیازتر از اون هستی که تو خودت بتونی به خودت سود برسانی، چون احتمال سود یعنی خدا واجب وجود کمال مطلق نیست دیگه. سود را گرفتم برای من سود آمد، نیازی به سود داشتم که اون سود به من اومد، پذیرفتم نداشتم اون را پیدا کردم. از این را به خدا میشه نسبت داد؟ صلوات الله علیه یا ابا عبدالله، تو بالاتر از آنی که برای خودت سود برسانم، من به تو سود برسانم. الله اکبر. اینم یه درس از حسین ابن علی، این مطلب مال حسین. من ندیدم، شاید هم گفته یک دو نفر فیلسوف حکیم نرفا در الهیات نگفته که این حسین شما این حرف زده، من ندیدم، شاید هم گفته باشه، من ندیدم. خب حالا باز اگر شد در سوالات بعدی هم اینا، چون درس سوالات تمام یه مقدار خونده بشه که سوال دیگر هم باز مال همین آغاز، که ما ایمان به اون که خداوند در قرآن فرموده یا توسط پیامبر اکرم اسلام مطرح و ائمه ادهان علیهم السلام بدون عمل نمودند داریم، اما مؤمن نیستیم مثل ایمان به آخرت، ولی اعمال ما گویای این ایمان هست. بر این صفت ایمانی خود چه باید بکنیم و این درد بزرگ که اونا باید در مورد آقایان درسته واقعش اینه، این بیان یه جریان متاسفانه خیلی تراوانی هم هست که ایمان هست، واقعا میدونه انسان معاد هست و میدونه این گردنده گرداننده میخواد، این کارگاه بزرگ مدیر میخواد، این ساعت کوک شده ساعت ساز میخواد، کوک کننده میخواد، اینا هیچ کس درش چیز نداره. حتی ما در تاریخ ندیدیم 5 نفر بعد 10 نفر به عدد انگشتان بگه قطعا خدا نیست به این دلیل، ما ندیدیم. یا قهر کرده از خودش، یا زندگیش خوب نبوده خواسته انتقام دراره از اون چی که به اون معتقد بوده، یا معنای خدا را نفهمیده. حتی بعضی اونهایی که درباره خدا شک داشتن از این متفکران قرن اخیر، نمیدونم یادم نیست که آیا در مراسلات با ایشون این مسئله مطرح کردیم یا من در جواب نوشته هایشون نوشتم. در جواب نوشته هاش نوشتم یقین دارم که شما کدوم خدا را مورد شک و قرار دادید که من در چنین خدای شک دارم؟ یقین دارم همچ خدایی وجود نداره اصلا. شما خیلی مقدس تر از مایید که خدایی که ساخته ذهن بشریست، نه خدای ابراهیم خلیل، نه خدای علی بن ابی طالب، نه خدای وارثگان، اصلا شما شک دارید؟ یقین دارم همچ خدایی وجود نداره. بحث سر این نیست، اکثرا واقعا اون اصول ایمانی و اصول عقیدتی را دارن، چرا در عمل عاجزن از بهره برداری؟ آقایان اراده سست. اگر یک کسی به شما بگوید که من تکلیفم را با اراده‌ام صاف کردم که چه بخواهم و چگونه بخواهم، بدانید اون شخص در زندگیش موفقه. سرمایه اراده ما داریم، ولی چرا از این اراده به این عظمت استفاده نمی کنی؟ این عللی داره، عمده علتش این است که هدف زندگی حیات برای ما واقعا دقیقا مطرح نیست. شما مثلا امروز می دانید که امشب اگر شام میل نکنید خب مثلا قرصه یا دوا فرض کنید، اراده حرکت میکنه آقا، چرا مسئله حیات در کاره. این عقاید، این مسائل که در فرض کنید ایمان ما هم هست، در درون ما هم هست، ولی در عمل ما اظهار نمیشه، مرمش حیاتی تلقی نمیکنیم. یه حالت دکور داره برای مغز ما، مثل عدالت که در کتاب ها دکوره، در بعضی از کتاب های فلسفه سیاسی و عدالت آزادی، خب واقعا اینطور خوشش میاد وقتی میخونه در تاریخ فلسفه سیاسی، ولی عمل چطور؟ این عمل عمده برای باید اراده حرکت کنه، اراده هم موقعی حرکت میزن حیاتی تلقی کنه. علیاذ بالله، علیاذ بالله، ما الان احساس می‌کنیم این دیوارا میاد این پایین، یا احساس می‌کنیم به ما خبر بدن متخصصین که آقا 10 دقیقه دیگه 5 دقیقه دیگه زلزله میشه، قطعاً یه نفر نمیمونه، جا بلند میشه میره، قطعاً. اصلا صحبتی را نمی‌کنه که اصلا اراده بکنم نکنم، بخواهم نخواهم، بازتابه، اصلا فعل نیست، بازتابه. مثل این که مادری ببینه کودکش داره میفته استخر یا حوض که خواهد مرد، این گله بشینه خیلی خوب، بسیار خوب، حالا ما ببینیم از اون جهت که این بچه من است و چون که بله غریزه من غریزه تواتناسل فعلا به بازاف میپره وسط حوض، شاید اصلا برای اینقدر سرعت به خرج بده در این بازتاب که اصلا پیش از اینکه بچه بگیره خودش غرق بشه. اصلا اراده رو احتیاج نداره برای چه اراده؟ کدوم اراده؟ بشه بگیره بر سب کنی آره ببینیم میخواهیم نمیخواهیم، فوق خواستن این جزء خودش در حوض میبینی که داره غرق میشه. مسئله آیان مسئله اراده است و درباره اراده هم کتاب ها نوشته شده انصافا که چقدر اراده اصلاح کننده زندگی ماست و اراده چون هدف میخواد، هدف را تعیین بفرمایید. کسی که هدفش را در زندگی تعیین کرد، به دنبالش برای رسیدن به اون هدف قطعا و قطعا اراده برکت میفته. خب بچه ها فردا پس فردا مسائل امتحانشون نزدیک میشه، ببینید چقدر اکثر قریب به اتفاق، چقدر با جدیت با کوشش مطالعه میکنن، مینویسن، مسائل حل میکنن، با معلوماتشون در میان میذارن، اراده به کلی حرکت کرده. چون حیاتیه، میدونی اگر رفوزه بشه خب پدر مادر ناراحت خواهند شد، مدرسه معلمان بیچارها ناراحت خواهند شد، چرا رفوزه شده؟ اراده میجنبه. بحث در اینجاست که آیا برای ما هدف حیات حیاتی هست یا یه چیزی؟ بله خب الحمدلله انشاءالله که بله زندگی ما هم هدف داره. هر حال این سؤال این عزیز همین، اما مؤمن نیستیم. مثل بله سؤال دیگه هم این است که در ما ایمان به اون که خداوند در قرآن فرموده، یا ها این سؤال یه ذره عوض میشه، میگوید که ایمان ما به اون که خداوند در قرآن فرموده یا توسط پیامبر مطرح و ائمه اطهار بدون عمل بودن داریم، اما مؤمن نیستیم مثل ایمان به آخرت. خب این جوابش روشنه، قرآن بخوانی، با قرآن آشنا بشی. یک بیمار فقط نمونه از میکنه برای دانشجوهای عزیزمون و البته برای سایر بزرگانمون و همینطور. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در عامل محرک تاریخ شاید 25 سال پیش، نمیخوام بگم 7-8 سال، قطعا 4-5 سال ما کار میکردیم، یعنی یک کار مهم ما در برنامه این بود، نه که منحصر بشه. این عامل محرک تاریخ کیه؟ اونی که تاریخ را داره حرکت میده، اونی که تاریخ را داره عرشبت پیش میبره، اونی که تاریخ را قاهی در جا میزنه، قاهی پیش میره، قاهی یک نوسانات گوناگون داره. رفتیم آقایان ما در حدود 20 نظریه پیدا کردیم که در تاریخ اون که خیلی کار انجام میده چیه؟ 20 تا. خب خدایا چیکار کنیم؟ اینها هست یا نیستند و چه باید کرد؟ بعد از این که ما این حالا بس هم دست آوردیم، گفتیم خب حالا که دیگه که هر دری سر داریم، حالا فعلا نوبت قرآنه، ما قرآن را باز کنیم ببینیم قرآن چه نظر داره. اینا جدی دارم عرض میکنم که وقتی من این عامل محرک را در قرآن دیدم، یه حالت شرمندگی احساس کردم در پیشگاه قرآن. که ای کلام خدا، ای نامه محبوب ما که از طرف محبوب آمده ای، ما در پیشگاه تو واقعا معذوریم. با قرائت خوب خواندیم، خیلی قشنگ خوندیم، با صداهای خوب، اما متوجه نشدیم که آخرین کلام، جمله نهایی بشر در جملات توست. آمدیم گفتیم خب این دیگه موجم فرس نمیشه، یعنی نمیشه این را یه کشف آیاتی باز کنیم. یه پسیار اینجا نمیشه الامر المحرک، بله ورچبت که لماذا لا تعلمون، آمر المحرک نیچه را نمیدونید، همچینی که نمیشه. گفتیم آیات از اول بگیریم بریم جلو، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، تا اله الناس میشه الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والنار، به دعای برخوردیم کار تمام شد. بسم الله الرحمن الرحیم، انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه ابتغاء حلیة او متاع زبد مثله کذلک یضرب الله الحق والباطل اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذلک یضرب الله الامثال. مثالی به شما بزنم، بندگان من، آب می فرستادیم از آسمان، تو درها بارشیدند و سر و صدا و کفها برآوردند. این یه مثال، کفا برمی آورن. این یه مثال، مثال یه فلزاتی داد در کوره های آتشین زود میکنید اونام کف میارن. در هر دو صورت شما کف دارید و اصل جوهر. در صورت اول جوهر خدا آبه، در صورت دوم جوهر خود همون فلزه. اما زبد فیض همون جفا است و اما مایم فا ناس فیم کتو. اما کفها ناپایدارن، اساس ندارن، می روند. اون چی که مفیدند بر انسانها در روی زمین پایدار می مانند و در تاریخ مؤثرند. دقت کنید، این مطلب ساخت 300-400 تا استاد دانشگاه علوم انسانی نیست، در ریگزار عربستان گفته شده که فقط منم منطقینه، منم و نژادم و خیلی هم بالا رفتیم عرب، تمام شد. اصلا دیگری رو باید بدینگی اصلا قبول ندارم. درست شد؟ میفرماد و اما مایم فا اون ناس پیم کسوفی لرز، اون چی به سود انسان هاست اونها در روی زمین میمونن. یک. دوم، این عامل مطلق محرک، اون چی که سودمند است در زندگی شما دخالت خواهد کرد، فردی یا دست جمعی. این یک. دوم، و ذالک ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. موتور تاریخ، اون چی که مفید است بر مردم، رانندش خود جناب عالی که عصمت انسانه. راحت شد، راحت نفس کشید. خب این برادر عزیز ما، یا حالا از خواهران یا از برادر، این سؤال را داده قرآنی. وقتی انسان این مسئله عرشفت که روانکاوین ها را در قرنهای اخیر میبینی، میاد میبینی خدایا تو که قرنها پیش گفتی، بس من کجا بودم؟ این عربی بود، ما میفهمیم عربی را. من عرض عن ذکری فا این لهو معیشت از زنکا و نحشره یوم القیامت اعما. یه معیشت زنگی من میدهم به اونهایی که درونشون صاف نیست، از یاد خدا غافل شدن، هر چه از راه اومده رفته تو. چون اگه یه عامل الهی باشه نمیذاره هر چیزی بیاد گره باشه در درونت. برادر عزیز من، آهر عزیز من، این که آمده عقده شده چیه؟ یعنی در درون یک عامل مقابل نیست که چیه این؟ من متأثر نمیشم از این چیز. دنبالش معیشتا زنگا، آیات قرآنی این است. منتهاش یک شرط داره که انسان بره به مکتبها سر بزنه، با سایر آراء عقاید روگارو بشه تا از اون حالت ابتدایی بالاتر بره و بداند که این چگونه جواب انسانها را میدهد. اما مؤمن میست که ایمان با آخرت، ولی اعمال ما گویای این ایمان نیست. به این بله، بر این صورت ایمانی خود چه باید بکنیم؟ تقویت مثلا به این ضعف ایمانی خود، اونو از کردم ضعف ایمان. و ضعف ایمان برای این است که عقاید به طور منطقی مطرح نشده، از همون حالات احساسات کودکی اومده جلو. یعنی اغلب شما تلکوری مات خواهیم دید همون هاست که پدر مادر من خدا رحمت شون کنه به ما گفته، یه میدونم در دبیستان ها تقویت کرده. توجه فرمودید او نمیشه. من یادم میاد این مثلا باز برای با مطرح بود با بعضی ها، گفتیم آقا این کدوم خدا را فرمودید؟ الان 80 سال تو فلسفه تو کار میکنید، به مقدار 80 سال در فلسفه پیشرفت کرده، خدایت هم مفهومش پیشرفت کرده، درباره او صحبت میکنی یا مال مامان بزرگ آقا بزرگ کدوم یه داری بحث میکنی؟ 80 سال جلو رفتی، علوم انسانی خوندی، فلسفه ها خوندی، اون خدای دوران کودکی را که با احساسات برای تو مطرح کرده بودن او را آورده امروز با این مغز ارشوت جرف نگر و با این مغز قدرت بد میخوایی مقایسه بکنی. گذشت اینها. الان کسی که دارای معلوماته نباید بره ما قبل عبور از پل احساسات به خرد را برای خودش مطلبی که پدر بزرگم این طوری میگو. الان تو انسانی، الان تو خرد داری، خداوند بر تو تعقل داده. پس این علامت این که گاهی مثلا ایمان ما سوس میشه و فلان، این مسائل است که از حالت تقلید به حالت اجتهاد و به حالت نظر نرسیده. خب آیا برای شناخت شخصیت ما مثل نیازی به یزیدها بود؟ علت آفرینش را به طور ساده بیان کنید. برای شناخت شخصیت امام حسین نیازی به یزیدها بود؟ البته این مسئله به ذهن میاد که از قانون تورف الاشیاء به ازدادها حسین یزید را به وجود نیاورده. نافرمانی و تمرد و خباثت یزید توانسته است حسین را آشکارترش کنه، ولی اون خباثت مال خودش بود. جایگاهی است بس با عظمت این دنیا، شیطان مطرود میشه، شیطان از درگاه خدا رام نمیشه، اما میاد وسیله کودش کود میشه، پای درخت میدن، ولی در همون موقعی که کود شده باز مفید میشه، پای درخت نه، درخت تقویت میکنه، تقویت میشه. در مقابل شیطان انسان که استادگی بکنه اعوذ بالله من شیطان رجیم تقویت شد، این برای حکمت وجود اون حالتی که به کلی از بین رفته، اون حالت از بین رفتگیش باز در نظام جمعی هستی مفید میشه. یزید خود را نابود کرده، یزید خود را اشرت ساقط کرده، ولی در این حال که ساقط شده است، بشر را خدا مغز داده است که میگه اون را ببین و این را هم ببین. چون اغلب اشخاص از قایه تورف الاشیاء بعض داده ها میفهمن تاریکی روشنایی از تاریکی احساس میشه. اگر ما تمام عمرمون در تاریکی بودیم نمیفهمیم نور یعنی چه. اگر تمام عمر ما با آفتاب حرکت میکردیم اصلا شب نمیدیدیم، نمیفهمیم تاریکی یعنی چه. اما علت نور در کیهان بزرگ ما یک علل کیهانی به وجود آمده، او را به وجود آورده است، نه تاریکی که بله من به وجود میخوام بیام که تاریکی را نشان بدن، یا تاریکی بگه من میخوام به وجود بیام تا آفتاب را نشان بدن. این نیست. اون برای کار خودش در کار خودش خسارت برد. ضمناً قانون الهی از بشر، از قانون الهی که تعرف الاشیاء به ازدادها درباره شناخت حسین استفاده کردم، چرا که شیطان بعد از اون مطلوب بودنش باز وسیله ترقی انسان ها شد. از چه جهت؟ از جهت مخالفت، که در مقابل نفس و شیطان بیسته، ریاضتش بیشتر میشه، تکاملش عالی تر. علت آفرینش اینا هم از بکنم بس من باشه. علت آفرینش به طور ساده از بکنم که این دو مسئله است. یک مسئله نیست، یکی علت آفرینش هستی است که خدا او را به وجود آورده است، یکی هم فلسفه و هدف زندگی ماست، علت آفرینش ما و فلسفه زندگی ماست. اون مسئله قبلا یک مقدمه را در نظر بگیرید بعد بیاندیشیم. اون ایده وقتی که ما انسان ها کاری را میخواییم انجام بدیم برای یک هدف، معناش اینه اون هدف را من ندارم و نیاز دارم به اون هدف برسم، باید کار کنم، کوشش کنم، مقدماتم را آماده کنم برسم، ندارم میخوام برسم. برای خداوند متعال ندارم معقول نیست. هدفگیری خداوندی غیر از هدفگیری ماست. ما که زمین را بیکاریم، هدفمون این است که 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه دیگر ما این زمین را به نتیجه برسانیم، نداریم. میخواییم بریم به نتیجه برسانیم، از محصول اون برای زندگیمون استفاده کنیم. خدا بینطور هست؟ اصلا برای خدا زمان مطرحه. تعالی الله، قدیمی کو به یک دم کند آغاز و انجام دو عالم. من و شما در وسط ماده که کشش داره قرار میگیریم، امروز، فردا، یه دقیقه پیش، از میلیون سال بعد. این برای من و شماست. دوباره عرض میکنم، تعالی الله قدیمی کو به یک دم کند آغاز و انجام دو عالم. ابیاتی داره چیز خاجوی کرمانی، خیلی اینا اشاره کردن. یک بیت اون آخرش، اونم باز مربوط به اینی، جالبی اگر یادم میاد، خیلی هم زیبا و خیلی هم فصیح گفته، شاید در دیوانش این دور غزل کم نظیر باشه. میگه که ای مقیمان درت را عالمی در هر دمی، رهروان راه عشقت هر لمی در عالمی، با کمال قدرتت در عرصه ملک قدم، هر تپه آتش خلیلی، هر تک خاک آدمی. در آخر میگه از ازل دم چون توانم زد، از ازل دم چون توانم زد، که در راه تو هست از اول صبح ازل تا آخر محشر دمی. آمید. حالا زد و رفت بالا. دیدید ما خاک نشینان هستیم که میگیم دیروز، امروز، 1 میلیون سال پیش، 1 میلیارد سال بعد. این مال ما خاک نشینان که در جوی باره زندگی و زمان همینطوری پیش میریم، پس میریم. این کار ماست. ولی از نظر خداوندی، در مقابل خداوندی، این جهان اصلا عدد 2 در مغز شما گسترش داره چند متره. عدد 2 مثال ها، خاک بر فرق من و تمثیل من، عدد 2 چه سنگینی، چقدر، چند گرم، چند میلیون تونه، رنگش چیه؟ هیچی در مقابل این مغز بی نهایت اثر تو، بی نهایت کارایی، با بی نهایت. اینا در نظر بگیرید که خداوند متعال را ما در دریافت که داریم تقریبا به خودمون مقایسه میکنیم، و این مسائل حقم دارید یا هم هست درست. متاش درباره خداشناسی انشاءالله یه خورده پیش بریم، یه مقدار درباره خداشناسی از اساتید خوب استفاده کنیم. کتاب های خوبی نوشته شده، واقعا کتاب های خوبی هست. منتهاش اینا جمع آوری، من گاهی مثلا در بزاش ها شهرستان ها میرم سر سخنان که بعد میریم بگردیم یک کتاب خانه ها اینها را، آقا به قدری موضوعات خوب می نویسن در این رساله های لیسانس، فوق لیسانس و دکترا، ولی خبر نداریم ما. مثلا میریم کتاب خانه دانشگاه شیراز، کتاب خانه دانشگاه اصفهان، کتاب خانه دانشگاه تبریز، تهران، مشهد، اینقدر رساله های خوبی نوشته در این موضوع. خب این یک کمیته، مثلا لجنه تشکیل بشه که آی فلان دانشگاه شما درباره مثلا موضوع مدیریت چقدر رساله دارید، برای ما یه نسخه بفرستید. چون گاهی میان از ما میپرسن، از خارج آمده بودن، یه استاد اردنی، اونم توی اونها بود که آمدن مزرعه براشون 1 ساعتی 2 ساعت درس گفتیم در مدیریت. گفت شما در مدیریت چه دارید؟ درست شد؟ خود من گام کم تا 20 تا کتاب در مدیریت خوب دیدم، آیان دارن، ولی دست نیست. ویتریتون کجاست؟ ویترین آی ویترین میخواد، هر کسی نمیراد که در فلان دانشگاه چقدر نوشته شده، در فلان کتاب خانه چه واقعا کتاب های خوبی نوشته شده. اینا جمع‌آوری بشه، یه خلاصه بندی بشه، اون وقت چه داخل چه خارجی رو ما در مدیریت نوشتیم. ما در توحید اینا داریم بچه‌ها، تا سال فلان این توحید برای شما خوبه، از سال فلان به بالاتر تا فلان این خوبه، همینطوری. و الا خداوند فطرت ما را برای خداپرستی قرار داده و اینطور نیست که خداوند انسان‌ها را تکلیف مالایتا بکند برای خداشناسی. خب تا اینجا میخوایید بس باشه، این تصفه را فردا عرض میکنم که این برادر عزیز نمیشته علت آفرش را به طور ساده بیان بفرمایید که این میشب در نظر داشته، فردا جوابش عرض میکنم. یکیش این است که خداوند منظورش از خلقت چه بوده، خلقت جهان هستی. یکشم این است که فلسفه زندگی چیست، فلسفه زندگی انسان ها. این دو سوال را از هم جدا داشته باشید. انشاءالله اگر خدا این آیت فرمود فردا در این دو مسئله بحث کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.